أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس در اقتضاء امر به شيء للنهي عن ضده الخاص بود. عرض کردیم که وعد مطرح است برای اثبات این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص هست. وجه اول ادعای وجدان بود که من احب به شیئا حبا لزومی هم تعلق بغضه به ما ینافیه فی الوجود. شما وقتی دوست دارید شدیدن انقاذ غریق را، از این که مکلف مشغول بشود به فعل منافی آن ناراحت می شود. عرض کردیم برفرض این مطلب درست باشد و بغض طبعی به منافی واجب پیدا بشود، چون این بغض طبعی لازم قهری و اعمال مولویت مستقله در او نمی شود، لازم قهری شوق اکید به انقاذ غریق بغض طبعی و اون فعلی که منافی انقاذ غریق هست، و این به معنای اعمال مولویت مستقله از مولا نیست نسبت به نهی از اون فعل منافی واجب، و لذا هیچ محذوری ندارد که حب نفسی به اون فعل منافی واجب تعلق بگیرد. مولا مثلا حج واجب را از شما خواسته است، بغض طبعی هم پیدا کند به زیارت الحسین علیه السلام که منافی حج واجب است فرضاً، اما هیچ اعمال مولویتی نشده است نسبت به این که شما زیارت حسین علیه السلام رو ترک کنید. فرمودن حج به جا بیاورید و این جمع می شود با حب نفسی به زیارت الحسین علیه السلام که مولا نسبت به این هم حب دارد و می تواند امر ترتبی بکند که ان لم تحج فزر حسینا. وجه دوم عرض کردم برفرض مولا نسبت به ضد واجب بغض طبعی پیدا کند که ما این رو هم قبول نکردیم، ولی لو فرض که وجدانن انسان وقتی شوق شدید دارد به یک فعلی نسبت به چیزی که منافی با آن هست و ضد آن است بغض طبعی پیدا می کند. بر فرض این طور باشه، منافات نداره با حب نفسی این ضد واجب به خاطر مصلحتی که در او هست، و این منشأ میشه که مولا امر ترتبی بکنه با بگه اگر حج به جان می آوری پس زیارت کن حسین علیه السلام رو در عرفه. تضادی بین بغض تبعی و حب نفسی به نظر ما نیست، چون این بغض تبعی ناشی از اعمال مولویت مستقله نیست. وجه دوم این است که گفته می شود ما یک قاعده ای داریم، ملازم الواجبه واجب، ملازم الحرامه حرام. مثلا استقبال قبله در نماز واجب است، ملازم با استقبال قبله این است که منکب ما پشت ستاره جدی باشد. وقتی که رو به کعبه می ایستیم ستاره جدی خلف منکب ما هست. خب این که ستاره جدی خلف منکب ما باشد واقعتون من الوقایع، حکمش چیست؟ اگر حکمش غیر از وجوب باشد محاله. چرا؟ برای اینکه فرض اینه که این استدبار جدی ملازم است با استقبال قبله، استقبال قبله واجب است در نماز، وقت استدبار جدی میخواهد حرام بشود که معقولی؟ من چه بکنم؟ به من میگوین استقبال کن قبله را. خب استقبال قبله یعنی استدبار جدی. بعد بگوین ولیکن استدبار جدی بر تو حرام است، اون که تکلیف به غیر مقدور میشود. پس استدبار جدی نمیتواند حرام باشد، چون ملازم است با استقبال قبله که واجب هست. اگر بگویید هیچ حکمی ندارد، خلاف اون مطلبی است که در مذهب تشیع ثابت شده که هیچ واقعی خالی از حکم نیست. ما من شیء الا و فیه کتاب و سنت. اگر میگویید استدبار جدی مباح است، یعنی یجوز فعله و یجوز ترکه، اون وقت معنایش این است که شما بر ترک، بر شما وقتی ترک بکنید استدبار جدی را عقاب نمیشوید، در حالی که بلوجدان اگر من در حال نماز استدبار نکنم جدی را عقاب میشوم، چون استدبار نکنم جدی را معناش اینه که استقبال هم نکردم قبله را. پس استدبار جدی شد ملازم با استقبال قبله. هیچ حکمی غیر از وجوب نمیتواند داشته باشد، حرام باشد محال است، مباح باشد محال است، هیچ حکمی نداشته باشد خلف آن چیزی است که در مذهب تشیع ثابت است که ما من واقعت الا و لها حکم شرعی. خطبت که ملازم واجب استدبار جدی که ملازم استقبال قبله است محکوم است به حکم وجود. این قاعده است که میگن ملازم الواجبه واجب، و همینطور و همین تقریب میگوین ملازم حرامه حرام. این کبرا البته درست نیست و وجهش رو عرض خواهم کرد، اما بنابر پذیرش این کبرا این گونه تصدیق شده بر مقام. گفتن ببینید به دو نحو میشه در بحث ضد واجب این کبرا رو تصدیق کرد. ضد واجب مثال معروفش نماز است در وقت وجوب ازاله. ازاله نجاست از مسجد واجب، ترک نماز ملازم است با فعل ازاله، یعنی نمی شود شما فعل ازاله بکنید ولی ترک صلات نکنید. پس البته ممکن است ترک صلات بکنید، ترک ازاله هم بکنید، این مهم، این جهت خیلی تأثیر ندارد. از این طرف حساب کنید که فعل واجب یعنی ازاله یلازم و ترک هستن. نمی شود انسان ازاله بکنن نجاست رو از مسجد و در همزمان نماز هم بخونه. پس ترک الصلاه شد ملازم واجب، ملازم الواجبه واجبون، یعنی شارع همونطور که گفته عزل النجاسه عن المسجد گفته که اترک الصلاه. وقتی گفته اترک الصلاه، امر به شی مقتضی نهی از ضد عام هست، یعنی مقتضی نهی از نقیضش هست، طبق اون بیانی که در مقام ثانی خواهد آمد. پس امر به ترک صلاه مقتضی نهی از فعل صلاه. فثبت با این تقریب که ما وقتی که خطاب آمد که عدل نجاست عن المسجد، یک امر تبعی داریم به ملازم این واجب، یعنی یک امر تبعی داریم به ترک الصلاه. امر تبعی به ترک الصلاه هم مقتضی نهی تبعی است از فعل الصلاه. فثبت المسجد، این یک امر. تقریب دوم اینه که بگیم آقا فعل الازاله واجب، امر به شی مقتضی نهی از ضد عام، یعنی ترک الازاله میشه حرام. ترک الازاله که حرام شد ملازم او هم حرام است. ملازم ترک الازاله چیه؟ فعل الازاله. چون شما نماز که میخونید فعل الصلاه ملازم است و ترک الازاله. فعل الازاله واجب، نقیض آن که ترک الازاله هست میشه حرام تبعی لاقتضاء الامر بالشیء للنهی عن ضده العام. وقتی ترک الازاله شد حرام تبعی، فعل الصلاه هم ملازمه همین حرام تبعی. نماز خوندن ملازم است با ترک الازاله، میشه ملازم الحرام و ملازم الحرامه حرام. خب پس تطبیق این کبرا که ملازم الواجب واجب، ملازم الحرام حرام بر مقام هیچ شبهه‌ای ندارد. فقط اشکال ما در این کبرا که یک کبرای غیر تامه ایست، هیچ دلیلی ما نداریم بر این که ملازم الواجب واجب یا ملازم الحرامه حرام. شما فرمودید که خب این ملازم واجب حکمش چیست؟ اولا میگوییم میتواند حکم نداشته باشد. این روایاتی که میگه هیچ واقعی خالی از حکم نیست، عرض کردم برای رد نظریه دین اقلی که میگفتن برخی از وقایع که مبتلا به مکلفین است خالی از نص است و امر آن به ید مجتهد است، مالا نستفی حکم ندارد. هر حکمی که بر اساس استحسان مجتهد تشخیص بدهد همون حکم می شود، حکم اون واقعی که خالی از نص است. حکم هر چه نظر این مجتهد شد، اینجور می گفتن در وقایعی که لا نستفی من الکتاب و سنت، خب ائمه ما مبارزه کردن با این فکر، فرمودن این فکر یعنی این که در برخی از موارد خدا حکم جعل نکرده باشد و واگذار کرده باشد به ید مجتهدین، این اشتباه است، انحراف است. ما من شیء الا و فیه کتاب او سنه، در برخی از روایات فرمود حتی عرش الخرج. خب پس وقایعی را مطرح می کند که محل ابتلاء مکلفین است و اگر حکم شرعی نداشته باشد مکلف در مقام وظیفه فعلی دچار تحیر می شه. در این رابطه فرمودن هیچ واقعی خالی از حکم شرعی نیست، اما اگر یک موضوعی هست حکم شرعی هم نداشت، مکلف در مقام وظیفه فعلیه دچار تحیر نمیشه. مثل استدبار الجدی فسلا، حالا حکم نداشته باشد، اصلا هیچ حکمی از احکام خمسه را نداشته باشد، مکلف دچار تحیر میشود، یعنی وظیفه فعلیش صلات مستقبل القبله. بعد از این که شما موظفید در نماز استقبال قبله کنید، شما چه تحیری دارید حالا اصلا استدبار جدی هیچ حکمی نداشته باشد؟ این روایاتی که میگه هیچ چیز نیست مگر حکم شرعی دارد، ظاهرش اون وقایعی است که اگر حکم شرعی نداشت مکلف در مقام وظیفه فعلیه دچار تحیر میشد.
تحیر چه مشریعتی داره؟ برهانی کنید که وقایع خالی از حکم هست، یعنی
به چه دلیل هیچ واقعی خالی از حکم نیست؟ این روایاتی که میگه ما من شیء الا و فیه کتاب او سنه، برای ابطال نظریه ختم بود که میگفتن برخی از وقایع هست اجتهاد آن و حکم شرعی آن به ید مجتهد هست و هیچ حکم شرعی در آن خدا جعل نکرده است. ولذا می گفتن بریم سراغ رأی خودمان، اصحاب رأی و قیاس و استحسان حرفشون این بود که می گفتن خدا در کتاب و سنت حکمی بیان نکرده است برای این، ما خودمون حکم جعل میکنیم. حالا اجتهاد میکنیم، یعنی تشخیص مصالح میدیم و بر اساس مصالح مرسله و قیاس و استحسان یک حکمی را جعل میکنیم. خلأ قانون هست با توجه به مصالح و قانونهای مشابه خودمان قانون جعل میکنیم. ائمه با این فکر مبارزه کردن، فرمودن نه، هیچ واقعی درش خلأ قانون نیست. خب خلأ قانون در کجا؟ در جایی که انسان اگر قانون نباشد دچار تحیر میشه در مقام وظیفه فعلیت. پس هیچ دلیل نمیشه بر این که ملازم واجب باید حتما حکمی داشته باشد تا بعد بگیم که اون حکمش غیر از وجوب چیز دیگری نیست. نه، میتواند حکم نداشته باشد چون مکلف در مقام وظیفه فعلیه دچار تغییر نمیشه. بحث در حکم واقعی، بحث در فعلا این نیست که اون حکم، بحثی که حکم واقعی دارد ملازم الواجب، ما میگیم نمی توانن نداشته باشن. ثانیا بر فرض بگید ملازم الواجب هم باید حتما به عنوان یک واقعی دارای حکم شرعی باشد، می تواند حکم شرعی آن اباحه باشد. ملازم الواجب مباح، چه محذوری دارد؟ این که گفتید لازمش اینه که مثلا استدبار جدی در هنگام نماز اگر مباح باشد لازمش این است که من عقاب نشوم بر ترک استدبار جدی. خب اگر من ترک کنم استدبار جدی را، یک مباح رو ترک کردم، نباید عقاب بشوم، در حالی که بلا اشکال من عقاب میشوم چون نماز مستقبل القبله ترک می شود اگر من استدبار جدی نکنم، یعنی استقبال قبله هم نکردم نماز مستقبل القبله ترک می شود. جوابش اینه که وقتی که استدبار جدی مباح است، یعنی از حیث او عقاب نمی شید، منافات نداره که شما از حیث ترک استقبال قبله عقاب بشید. پس مباح بودن ملازم الواجب به معنای این است که به خاطر این ملازم عقاب نمیشید، و این به معنای آن نیست که به خاطر ترک واجب هم عقاب نشوید. پس هیچ این کبرا کبرای درستی نیست. ثالثا در ما نحن فی، در ما نحن فی که مثلا بحث ضد واجب هست، خب شما میگویید ازاله واجب، ترک صلات هم ملازم ازاله، او هم واجب. خب این رو واجب طبعی است، چه محذوری دارد شارع بگوید اگر ازاله رو ترک میکنی به جای این که بری بخوابی برو لااقل نماز بخون، تو که ازاله رو ترک میکنی، تو که اون واجب اهم رو ترک میکنی، دو راه، دو گزینه داری. یکی این که بری اون واجب آخر رو انجام بدی، یکی این که بری کار دیگری انجام بدی. به نحو ترتب میگه که اگر ازاله رو ترک میکنی برو نماز بخون. خب این خودش شد یه حکم شرعی دیگه. شما اگه نمیگفتید هیچ واقعی خالی از حکم شرعی نیست، خود همین امر ترتبی به طلاق علا تقدیر ترک الازاله حکم این واقع. اگر ازاله رو ترک نمی کنی خب اون بحث دیگری، ولی اگر ازاله رو ترک می کنی به نحو ترتب حکم نماز وجوبه، وجوب ترتبی. ولی شما نمیخواستید واقع خالی از حکم نماز خوبی نخون، حکم این فرض میشه وجوب ترتبی و هیچ محضوری ندارد. نه، فرض اینه که همون ازاله واجبه که به وجوب فوری اون ازاله میگونم، یعنی در اول وقت ازاله رو ترک میکنه، میگه خب حالا که ازاله رو ترک میکنی امرت میکنم برو نماز اول وقت بخون، حالا یا امر وجوبی یا امر استحبابی هست، چه اشکالی داره؟ ولی شما نمیگید واقع خالی از حکم نیست، خب اینم حکمش چه محضوری داره؟ در این حال که ترک میکنید ازاله رو، حکم نماز وجوب ترتبی یا استحباب ترتبی. جایی که ازاله رو ترک نمی کنی خب اون حکم دیگری پیدا کنه نماز، اون مهم نیست، چون اثر عملی موقعی دار میشه که من ازاله رو ترک کنم یا نماز بخونم. خب در فرض دیگه ازاله رو ترک میکنم چه اشکال داره این واقع حکمش عبارت باشه از امر ترتبی و به نماز و هیچ خلف قانون ما من شیئن الا وفیه کتاب و سنه نخواهد بود. وجه سوم
در وجه دوم بیانش این بود که ترک ازاله ملازم است با انجام نماز. وقتی میتونیم بگیم در جوابش ملازم اتفاقه، ممکنه ازاله نکنه نمازم نخونه.
اینه جواب داریم. ببینید مهم این است که فعل الصلات، بله مهم این است که فعل الازاله ملازم است با ترک صلات. از این طرف یعنی شما اگر بخوای ازاله را انجام بدی لازمش اینه که ترک کنی نماز رو. وقتی ازاله واجب شد ملازم این واجب هم ترک صلاته و اونم میشه واجب طبق ادعای ملازم واجبه واجبان به ما جواب داد. نه، این شما مثال رو در مثال مناقشه میکنید. اصلا در این مثالی که شما فرض کردید که میتونه به کسی دیگه بگه برو تطهیر کن مسجد را، اصلا واجب کفاییه و وقتی شخص آخری قیام کرد به این واجب کفایی اصلا دیگه وجوب ندارد بر این آقا ازاله. فرض اینه که اول وقته، کس دیگری هم نیست، تضاهم هست، تضاد هست بین امتثال امر به ازاله با امتثال امر به نماز. فرض اینه، شما فرض نکنید که تضاهم نیست، میتواند به نوکرش بگوید که تو برو مسجد رو تصویر کن. در این فرض ما میگیم که این بیان که ملازم الواجب واجبون تمام نیست. اما وجه ثالث که وجه عمده در مقام هست، گفته میشه که ضد واجب، مثلا نماز که ضد ازاله، اعتقاد ترک نشه امکان انجام واجب نیست. شما برای انجام دادن یک واجب باید ضد او را ترک کنید. مگه میشه آدم انجام بده یک واجبی رو ولی ضدش رو ترک نکنه؟ شما برای اینکه مسجد رو تطهیر کنید جز این که نماز نخوانید راه دیگه‌ای دارید؟ پس متوقف است ازاله بر ترک صلات. ترک صلات میشه مقدمه ازاله و مقدمت الواجبه واجبتون. طبق این تقریب و طبق این وجه سوم ما از بحث وجوب مقدمه واجب کمک گرفتیم. آمدیم اینطور گفتیم، گفتیم آقا لا اشکال در این که هر ضدی مانع است از وجود ضد آخرش. نماز ضد ازاله است پس مانع است از وجود ازاله. اگر مانع نبود پس چرا شما نمیتونی جمع کنی بین نماز و ازاله؟ معلوم میشه نماز مانع است از ازاله. وقتی نماز مانع شد از ازاله، برای ایجاد ازاله باید فقد مانع بکنیم. چون اگر بخواهیم چیزی را موجود کنیم باید مقتضیش رو موجود کنیم، شرطش رو موجود کنیم، مانعش رو هم مفقود کنیم. عدم المانع از اجزاء علت تامه فعله. پس ما برای این که ازاله کنیم نجاست رو از مسجد، هم باید مقتضیش رو ایجاد کنیم، یعنی اراده کنیم ازاله، هم باید شرطش رو ایجاد کنیم، شلنگ بیاریم، هم باید مانعش رو اعدام کنیم. و اون مانع عبارت است از فعل سلام. پس توقف دارد ازاله بر اعدام فعل سلام، بر این که فعل الصلات رو ما ترک کنیم. من باب توقف الشیء علی عدم مانعه. نتیجه این میشه که ترک الصلات شد به عنوان عدم المانع از اجزاء علت تامه ازاله. و اجزاء علت تامه ازاله یعنی مقدمه ازاله. و نتیجه این میشه که وقتی ازاله واجب شد ترک صلات هم میشه واجب غیری از باب وجوب مقدمه. ترک صلات که وجوب غیری پیدا کرد، امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست. ترک صلات وجوب غیری که پیدا کرد و فعل صلات نهی غیری پیدا می کنه. این تقریب قول به مقدمیت ترک صلات لفعل الازاله. در مقابل این تقریب وجوهی ذکر شده به عنوان برهان برای ابطال مقدمیت ترک الضد لفعل الضد الاخر. برهان هایی آوردن برای اینکه این توهم زدوده بشه که هیچ کس توهم نکنه که ترک الضد این مقدمه فعل ضد آخر هست، ترک الصلاة مقدمه فعل فعل الازاله هست تا از باب وجوب مقدمه بخواد ترک الصلات رو بگه واجبون به وجوب مقدمی. وجه اولی که ذکر شده اینه، گفتن که خوب دقت کنید، شکی که می شود مقتضی ضد آخر، یعنی مثلا مقتضی قیام، مثال به قیام و جلوس بزنیم، قیام و جلوس مثال رو بحثمون رو تطبیق کنیم، گفته میشه که شکی نیست که گاهی مقتضی قیام مانع است از وجود جلوس، مقتضی جلوس هم مانع است از وجود قیام. مقتضی کل من از ضدین مانع میشود از ضد آخر. این مطلب رو اول اثبات کنیم تا نتیجه بگیریم که حالا که مقتضی هر کدام از این دو ضد مانع است از ضد آخر، دیگه مانع خود اون ضدها مانع از هم دیگه بشن، مقتضی هاشون مانع است از هم دیگر، پس دیگر محال است که خود این ضدها مانع باشن از هم دیگر. این توضیحش به این هست که گاهی مقتضی ضدین مساوی هستند. مقتضی قیام، شما الان فرض کنید که نه قائمید نه قائد، مثلا نائم هستید، مستجه هستید، دو نفر آمدن، یکی میخواد شما را بنشاند، یکی میخواد شما را بایستاند، یکی مقتضی قیام شما، یکی مقتضی جلوس شما، و زور هر دو به اندازه همه. این آقا زور میزنه شما بنشینی، اون آقا زور میزنه شما بایستی، در نتیجه نه جلوس محقق میشه نه قیام. چرا؟ برای اینکه اگر بگید جلوس محقق شد، خلص این است که مقتضی جلوس مساوی است با مقتضی قیام. مثال روشن‌تری بزنم، یک جسم وسط میز، شما طرف راست میز، دوستتون طرف چپ میز، شما دارید میکشید طرف راست این جسم را، او آقا میخواد بکشدش طرف چپ، درسته؟ اگر زور شما بیشتر باشه این جسم رو، این کتاب رو که وسط میده میکشید سمت خودتون، اگه زور دوستتون بیشتر باشه اون میکشه سمت خود، اگه زور هر دو مساوی بود این کتاب طبعا میمونه همون وسط، نه حرکت کتاب الی یمین محقق میشه نه حرکت الکتاب الیسار. خب حرکت الکتاب الیمین با حرکت الکتاب الیسار اینا ضدان هم دیگه، لاستمان در آن واحد که نمیشه این کتاب هم به سمت راست حرکت کنه هم به سمت چپ، ضدان هم دیگه. اینجا مقتضی برای حرکت الکتاب الیسار و مقتضی برای حرکت کتاب الی یمین چون با هم مساوی بودن، این مبتدی‌ها مانع شدن از وجود دیگری. زور ذهن که میخواد کتاب رو بکشه به طرف چپ مانع شد از این که شما بتوانید کتاب رو بکشید به طرف راست. زور شما هم چون مساوی بود با زور زید مانع شد که زید کتاب رو بکشه به طرف چپ. خب در اینجا نه حرکت این کتاب به طرف یسار محقق شده نه حرکت کتاب به طرف یمین. چی مانع شد؟ مقتضی. مقتضی مساوی. مقتضی مساوی هر ضدی مانع شد از تحقق ضد آخر. حالا اجازه بدید، حالا اون در قیام و قعود هم همینطور، مقتضی قیام و مقتضی قعود اگر مساوی بود، یعنی شما به یک اندازه دوست دارید هم قیام را هم قعود را، مقتضی هر دو مساوی بود. خب اگر احدهما موجود بشود دون الاخر، این گفته می شود که این میشه ترجیح بلا مرجح دیگه، چون فرض مقتضی مساویه. چجور شد این مقتضی مساویه؟ جلوس تأثیر گذاشت اما مقتضی مساویه قیام تأثیر نگذاشت. این پس حالا این مقدمه اول که در جایی که مقتضی ها مساوی هست با اینکه هیچ کدام از زبا موجود نشدن، حالا که هیچ کدام از این زبها موجود نشدن نمیتونی عدم این زب را مستند کنی به وجود زب دیگرش. بگه آقا این کتاب چرا به طرف راست حرکت نکرد چون به طرف چپ حرکت کرد. بابا به طرف چپ حرکت نکرد وقتی هیچ کدام از زبها موجود نیست، نمیتونی عدم این ضد را مستند کنی به وجود ضد آخرش، بلکه مستند است به وجود مقتضی مساوی ضد آخر. این مقدمه اول که ثابت کرد که مقتضی مساوی ضد آخر مانع است. حالا اگر مقتضی ضد آخر اقوا بود، مساوی نبود اقوا بود، به طریق اولا مانع دیگه، فثبت که عدم ضد مستند است به مقتضی مساوی و یا اقوای ضد آخر. چون در این مثالی که زدیم نمیتونه مستند باشه عدم حرکت کتاب الی یمین به حرکت اون کتاب الی یسار، اون موفق نشد. پس مستند است به مقتضی مساوی آن یا مقتضی اقوای آن، اون وقت نتیجه گرفته خواهد شد انشاءالله در بحث‌های آینده. حالا که مقتضی مساوی ضد آخر بلکه مقتضی اقوای ضد آخر مانعون ان تحقق هذا الضد، فیستحیل و کون و نفس ضد آخر مانع. اذا کان مقتضی المساوی او الاقوا مانعا ان وجود هذا الضد، فیستحیل کون ذلك الضد نفسه مانعا. ان شاء الله توضیحش اونجا شده.